بیتی است به همراهی و همدلی و انشاءالله هم قسم شدن با شهدایی که بخش مهمی از فخر و مباهات ایران عزیز در حوزه گفتمان فرهنگی انقلاب شکوهمند آن به شمار می رود. 3955 هم در اختیار شماست تا همدلیتون رو برای شرکت در این پویش با ما به اشتراک بگذارید.
الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهدا الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر، الله اکبر.
اللهم احیاء فی الشهداء و علی عاماکم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمکم فإن لا صوت الحیدا ما زال فوریا.
و خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواد.
شیخ یعظم قم بی وقفته و یشد بحرا کان محنیا.
الله اکبرهای ما همچون موشکهای تهرانی مقدم فتاح و سجیر بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة، ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركتكم نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله
اکبر،
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بحر نبردی بی
آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای قدس ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم.
بی نهایت سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی، به ویژه عزیزانی که همدلانه با مثنوی حماسه برنامه‌ای در حال شنیدنش هستید همراه هستند و البته که قدردان حضور گرم شما نازنینان در پویش الله اکبر این شبکه رادیویی خاصه ویژه برنامه مثنوی حماسه هم هست. نازنینانی که جزو شنوندگان پرپا قرص برنامه مثنوی حماسه هستند میدانند که ما در کنار گفتگوهای تخصصی در این برنامه دو میز تخصصی رو بر بلندای ادبیات مقاومت و همچنین سینمای مقاومت داریم. در بخش سینمای مقاومت از استاد بلند نامی جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه کننده فیلمنامه نویس، کارگردان، معاون پیشین رئیس سازمان سینمایی و البته عزیزی که بر صندلی مدیریت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تکیه زده بودند با کارنامه درخشان میزبانی میکنیم و این سکان تمام قد در اختیار ایشان است. امشب هم شرف حضور دارد در برنامه مثنوی حماسه. عرض ادب و احترام من رو جناب عظیمی بزرگوار پذیرا باشید. به مثنوی حماسه برنامه خودتان خوش آمدید.
سلام علیکم. خیلی متشکرم.
خیلی مخلصم عزیزید و بزرگوار خدمت طریق ماست. با آنچنان که دیشب هم وعده کرده بودیم ادامه صحبت‌های جناب عظیم میرآبادی با دوست عزیز و هنرمند شناخته شده جناب آقای علیرضا اسحاقی، بازیگر، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عزیزی که بر بلندای مدیریت فرهنگی در حوزه سینما هم ردپای درخشان دارند، امشب نیز افتخار همکلامی با این بزرگوار رو داریم چون بخشی از صحبت‌های جناب عظیم میرآبادی و جناب اسحاقی ناتمام باقی مانده بود. جناب اسحاقی عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام علیکم. ارادتمندم خدمت حضرت عالی، همه همکاران، جناب آقای عظیمی ارجمند و همه شنوندگان عزیز که در این وقت شب در واقع صحبت‌های ما رو می‌شنوند. سلام ویژه عرض می‌کنم و امیدوارم امشب هم بتونیم صفحه جدیدی رو باز بکنیم و نکات ارزنده‌ای رو خدمت شنوندگان محترم ارائه بدیم.
بی نهایت سپاسگزارم و قطعا همین گونه خواهد بود. من هم به همراه عزیزان شنونده گفتگوی جناب آقای عظیمی با شما رو می‌شنویم. استاد عظیمی در خدمت هم.
سلام علیکم جناب آقای اسحاقی عزیز.
علیکم السلام.
سلامت باشید، قربان شما. میگن که دوستان شفیق وقتی خیلی دیر هم دیگر رو میبینن، وقتی به هم دیگه میرسن انگار که همین چند لحظه پیش هم رو دیدن و موقعی که در واقع از هم جدا میشن انگار که چندین سال از هم دور شدن و دلتنگ هم دیگه میشن. ما که خیلی شما رو دوست داریم.
متقابل
قربان بزرگوار. سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه مجددا دعوت ما رو پذیرفتید و توی این برنامه شرکت کردید. امیدوارم که مباحثی که اینجا مطرح میشه مفید واقع بشه و دست کم یک اتفاق مثبت و مؤثری در حوزه سینمای مقاومت و دفاع مقدس بگذره از خودش انشالله. خب من میخوام امشب یه ذره بحثا رو یه خورده عمیق‌تر، جدی‌تر و مشخص‌تر در همین رابطه‌ای که عرض کردم پیگیری بکنیم. ببینید من درد خودم رو بگم اول، حالا بعد ببینیم چجوری میشه این درد رو درمان کرد. ببینید ما الان سالهای سال که توی جلسات متعدد، چه جلسات خصوصی، چه جلسات عمومی، چه در رسانه ها، چه در جرایه، چه در خبرگزاری ها، چه در رادیو، چه در تلویزیون، هر برنامه‌ای که بوده دوستان سینماگر مقاومت یا انقلاب یا دفاع مقدس رو که دعوت میکردن راجع به این سینما صحبت بکنن، شروع میکردن به گله کردن و اظهار نگرانی کردن از اینکه مثلا فلانجا فلان مسئله وجود داره، فلانجا فلان مسئله وجود داره و تقریبا میشه گفت همه حرفایی هم که میزدن درست و جدی بود، اما متاسفانه اتفاقی نمیافتاد. گویی که مسئولین مربوطه نسبت به این انتقادها یک حالت واکسینه پیدا کرده بودن و خیلی دیگه نمیشدن دیگه هر کسی صحبت میکنه میدونستن که مثلا میخوان این حرفا رو بزنن، حالا چه در ارتباط با پشتیبانی، چه در ارتباط با پژوهش، چه در ارتباط با تأمین مالی، چه در ارتباط با تولید، چه در ارتباط با پروانه ساخت، پروانه نمایش، نظارت و عرضم به حضورتون اکران و توی صدا و سیما و همه چی، هر چیزی که شما تصورش بکنید راجع به سینما میخوان صحبت بکنن. بحث جدی این اعتراضاتی بوده که سینماگران راجع به این مقوله مطرح میکردن و بخش قابل توجه یا حتی بگیم همه این مواردی هم که اعلام میکردن درست بود، ولی مؤثر متاسفانه نبود. حالا این که ما توی این جلسه میخوام یه ذره این رو جدیتر بریم جلو، بگیم خیلی خوب اگر نکردن که کما این که نکردن، حالا ما چیکار کنیم؟ ما به عنوان تهیه کننده یا به عنوان نویسنده یا به عنوان کارگردان، بالاخره اون وظیفه شرعی که بر عهده ما قرار داده شده چون متخصص در واقع این بخش خودمون رو تلقی میکنیم، خب ما آیا وظیفه‌ای داریم توی این ماجرا یا فقط باید بگیم آقا اگه پول دادید ما فیلم میسازیم، پول ندادید نمیسازیم؟ یا حرف دیگه، اگه فلان مسئولی ما رو تحویل گرفت خب خیلی عالی، تحویل نگیره ما میریم دوباره در واقع زندگی خودمون رو میریم، حالا تو باغمون توی کردان و نمیدونم توی شمال و اینور اونور میشینیم یه لذتی از دنیا میبریم. این واقعا باید این کار رو کرد یا باید کار دیگه ای کرد؟ ما امشب میخوایم این مسئله رو بیشتر بهش بپردازیم، حالا اون مباحث مبنایی هم که سر جای خودش هست.
بله بله، بسیارم عالی. ببینید خب قطعا سینمای مقاومت اسمش روشه و نیاز به آدم های مقاوم داره، یعنی انسان هایی که مدعی سینمای مقاومت هستند و میخوان توی این عرصه فعالیت بکنن، اگر چنانچه به همین راحتی که از اتحادی فرمودید سلاح رو زمین بگذارن، سلاح ما در واقع کتاب است، سلاح ما سینماست، ابزاری که میشناسیم، هر کسی به قدر و وضع خودش و بر اساس توان خودش، آنچه که حضرت امام خامنه ای توی صحبت اخیرشون فرمودن که در واقع یک دور ندای جهاد بود، که هر کسی در هر جایی که میتونه با ابزاری که در اختیار داره، با امکانات که در اختیار داره، باید کمک بکنه به این جریان. خب این اولین قدمش اینه که آدم ها در واقع، کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن، با وجود همه مشکلاتش، مگر جنگی که الان داره توی غزه و لبنان رخ میده جنگ ساده ایست، شما میدونید که کلی تلفات داره، آدم های زیادی شهید میشن و طرف مقابل هم در واقع زیان ها و مسائل فراوانی رو داره متحمل میشه، ولی دو جبهه تقریبا الان میبینید که صفت ایستادن. و اساسا ما هم اگر بخواییم در حوزه فرهنگی کار بکنیم، اساسش این طرز تفکر مقاومتی که تو خودمون ایجاد بکنیم که هیچ چیزی نتونه ما رو به سادگی از این میدان بدر بکنیم. اما همونجور که جلسه گذشته هم در واقع صحبت کردیم، ببینید اگر این ابزار تماما در اختیار یک تهیه کننده یا یک هنرمند بود از صفر تا صدش، یعنی ما این امکان رو داشتیم که بنویسیم و بلافاصله پشتبندش امکان تولید داشته باشیم، خب دیگه این بهانه رو از تمام هنرمندان میگیره، به این گمان، به این دلیل که دیگه اون همه چیز صفر تا صدش در اختیار شما. اما خب یه بخش اعظمی از این ماجرا، عرض کردم چون اساسا سینما به ویژه در واقع میدیوم و ابزار به شدت گران قیمت و سختی هست و تولید یک دقیقه فیلم سینمایی یا یک سریال شما الان میدونید بسیار گرانه و چندین میلیون تومان فقط بابت یک دقیقه تولیدش انجام میشه، بنابراین اینکه یک هنرمند در واقع خوب فکرشو بیاره، فیلمنامه‌شو بیاره، طرحشو بیاره، همه مقدمات رو هم بچینه، اما اگر حمایت لازم از اصولت نگیره، به طور طبیعی این چرخه در واقع دچار عیب خواهد بود و همونجوری که هنرمند میتونه بیاد موجود و ایجاد کننده این ورودی این شخصی که به نظر من در فاز اول داستان و متن و اون فکر هنریست و اون تمایل هنرمنده، اگر اون رو آماده بکنه بیاره و چرخنده های بعدی که اقتصاد سینما رو میچرخونن، اقتصاد تلویزیون رو به نحوی میچرخونن، اینها بیان به کمک این جریان، این فرایند که میگن تنها یک وجهی و یک سویه نیست، باید 7-8 لایه کنار هم قرار بگیرن تا این اتفاق به شکل درست انجام شه. بنابراین این شدنیه. اما اگه به هر دلیلی این چرخه یک جاش معیوب باشه، یعنی شما فرض بکنید که فیلمنامه خیلی قدر قدرت و عالی وجود داره، یک چارچوب تحقیقی و تهیه کننده و نویسنده موفق شدن رو آماده بکنه، این رفته تصویر هم شده، همه کارش انجام شده، حتی رفته تولید هم شده، یعنی اون حمایت هم شده، اما امکان پخش پیدا نکنه، یعنی توی جهان اسلام که الان در واقع مخاطبین ویژه تر ما هستن، این امکان پخش پیدا نکنه، خب سینمای مقاومت محدود خواهد شد و اون برد لازم رو نخواهد داشت. معلوم چرخه معیوبه. ببینید ما زمان فیلم دفاع مقدس رو ساختیم، به طور طبیعی مخاطبین اصلی این فیلم ها مردم خودمون بودن، حالا ممکن بود بعضی از کشورهای دیگه هم به واسطه اینکه یک محصول هنری سینمایی شکل گرفته به عنوان یک گونه یا ژانر به اون هم توجه بکنن، اما مسئله ایرانی بود، یا نهایتا ممکن بود در سطح منطقه مثلا بین ما و عراق در واقع این مناقشه اینجوری مطرح میشد، اما الان این خانه ما گسترده شده، یعنی الان شما میدونید تمام کشورهای منطقه به هم یه پیوندهای استراتژی، پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خوردن. شما مثلا میبینید الان توزیع اقتصادی جریان بریکس داره یه مقابله میکنه، یک جریان شده، نمیدونم جریان ناتو و مسائلی از این دست، اینا نشون میده در واقع معونه کار سیاسی، فرهنگی، هنری و غیره معونه گسترده تری شده و خانواده های پیچیده تری به وجود اومده. در گذشته خب خیلی ها فقط محدود بودن به همون چارچوب کشور خودشون، اما امروز که ما از سینمای مقاومت صحبت میکنیم، خانه ما تا فلسطین و ماوراء فلسطین گسترده شده، امنیت اونها امنیت ماست، مسئله اونها دغدغه اونها دغدغه ماست، به عنوان مسلمان شیعه و سنی کنار هم قرار گرفتن و همه ایناست که اون سپهر کلی سینمای مقاومت رو شکل داده. بنابراین من معتقدم یک فرایند گسترده تری، یعنی اگر ما یک نظام سینمایی داشتیم که در اون در سبد ویژه سینمایی ما سینمایی دفاع مقدس هم بالاخره یک جایی داشت، امروز باید در سبد سینمایی ما در واقع یک گسترش ویژه تری حاصل بشه و اون عناصر مدیران در واقع فرهنگی کشور احساس نکنن که فقط قرار این سینما در داخل ایران محدود و محصول بمونه، باید این امکان به وجود بیاد که ما در واقع بتونیم یک بازار گسترده حداقل در منطقه غرب آسیا به وجود بیاریم. حالا میگم از بحث فراوان، ببینید الان امروز صنعت تولید فیلم در بالیوود در هندوستان علارغم که اصلا نقش و دخالتی در جریان فلسطین و لبنان و ماجراهای مربوط به داعش و غیره نظره، الان داره فیلم ها و سریال هایی تولید میکنه با موضوع داعش و جوری وانمود میکنن قهرمانان هندی که اندهو اینها بودن که سوریه رو نجات دادن، در حالی که همه عالم میدونن که در واقع اگر جبهه مقاومت نبود به طور طبیعی داعش این منطقه رو به شکل اساسی گرفته بود و اون شعار ابلهانه خودشون رو برای اینکه در واقع کل جهان رو مصادره بکنن ممکن بود داد بزن و فریاد بزن، اگرچه این توهمشون به سرعت فروکش کرد.
البته اونا که برای خودشون نمیخواستن، یعنی قرار نبود که اونا بیان دائم مستقر بشن. قرار بود اونا بیان میدون رو فراهم بکنن که همین جهانخوارانی که الان هستن بیان و سیطره خودشون رو انجام بدن. حالا هر صدای مخالفی رو هم با بدترین شکلش، با فجیع‌ترین شکلش در واقع باش برخورد بکنن. من یک نکته‌ای که الان دارم اینه آیه اسحاقی عزیز، ببین من به بنده خدای گفتن شما کامپیوتر بلدی؟ گفت که خورمه، یعنی من اصلا میخورم کامپیوتر رو. گفتم حالا بلدی روشن کنه؟ گفت نه دیگه اینقدر نه. آره ما مسئله این وظایفی که ما در قبال سینمای مقاومت داریم میگیم آقا ما تا پای جان در این مسئله هستیم، به شرط اینکه فلان شود و بهمان شود. توجه میکنید؟ این من الان اصلا اتفاقا بحث من همینجاست. من میگم این شرط رو ما چجوری از بنش ببریم؟ یعنی من چیکار بکنم؟ من به عنوان یه تهیه کننده‌ای که حالا البته بایستی مثلا همه چیز حساب شده باشه، دقیق باشه، درست باشه، اما من تهیه کننده چیکار کنم که واقعا وقتی میفهمم که یه کار بر مبنای اصول و بر مبنای قواعد علمی و قواعد انقلابی و قواعد ملی و حتی قواعد حکومتی، همه اینا رو که حساب میکنیم یه کار حتما باید انجام بگیره، اما نمیشه توی در واقع سیستمی که وجود داره این رو قانع بکنیم مسئولین رو که آقا این کار رو انجام بدید. توجه میکنیم اونجا من باید چی کار بکنم؟ اونجا من باید بذارم کنار برم بگم آقا من گفتم وظیفه‌مو عمل کردم؟ من مسئله من اینجاست آقای اسحاقی. من میگم اینجا چی کار باید بکنیم؟
ببینید من که عرض کردم تقریبا قصه روشنه، ما که نباید از پا بنشینیم، ولی همونطور که در انجام امور حداقل 4 شرط لازمه برای اینکه یک فعلی رخ بده. اولین شرط در واقع شرایط مادیه، باید مادت المواد به انجام
بذارید. اینو یه جور دیگه من مطرح بکنم. ببینید الان جمهوری اسلامی شعار اولی که در واقع مطرح شد و حضرت امام مطرح کردن در ارتباط با رژیم صهیونیستی و حالا فرمایشات آیت الله مطهری و بزرگان دیگه هم برای این اضافه بکنید، تعیین تکلیف بود که ما یک دشمن بلفطره داریم و این دشمن بلفطره یک رژیمی است که اتفاقا صفاک، اتفاقا خونریزه، اتفاقا قاصبه و و و چیز دیگه، و این رژیم بایستی دچار مسئله بشه. موقعی که انقلاب اسلامی پیروز شد ما در کشورمون هیچ کدوم از امکاناتی که الان وجود داره در برای مبارزه با دشمن وجود نداشت. فقط یک ملت دلسوز در صحنه شهید پرور در واقع امیدوار به آینده اینجوری بود که حاضر بودن همه وجودشون رو برای حفظ دین و حفظ اسلام و حفظ انقلاب اسلامی بدن، کما اینکه خیلی ها شهید شدن. فقط در مقوله ترور چیز حدود 17,000 نفرشون شهید شد، تو قضیه دفاع مقدس نزدیک 200,000 نفرشون شهید شد و و و اتفاقات دیگه‌ای که متاسفانه از ما شهید گرفت و حتی از مسئولین 72 تن داریم، رئیس جمهور داریم، نخست وزیر داریم، خیلی اتفاق اینجوری افتاد، همه بر این اساس که ما قرار یک کار بزرگی رو انجام بدیم، امید داریم که این اتفاق بیفته. تا میرسه به کجا؟ تا یه جایی که وقتی در واقع رژیم صهیونیستی اظهار خوشحالی میکنه که با این ماجرای برجام در واقع 25 سال لااقل ایران محدود میشه، فرمایش بزرگان کشور این هستش که آیا اصلا اونا 25 سال آینده رو میبینن یا نمیبینن. خب این یعنی این که ما برای رسیدن به اون نقطه مورد نظر یک استراتژی طراحی کردیم و برای اینکه به اونجا برسیم یک سری کارهایی رو کردیم، یک لوازمی لازم بوده، یک امکاناتی لازم بوده، یک نیروهایی لازم بوده، یک دستوراتی لازم بوده، یک اسنادی لازم بوده، همه اینا رو نشستیم قطعه به قطعه و کوچک به کوچک هم کنار هم دیگه گذاشتیم تا رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یک وضعیتی که الان دشمن و خودی معتقدن که الان جمهوری اسلامی و کشور ایران یک قدرت بلا منازع در کل جهانه. خب این همینه، این یعنی که پس ما اگر میخوایم اون کار رو انجام بدیم بایستی الان ببینیم مانع ما برای رسیدن به اون هدف چیه. درست شد؟ الان ما باید ببینیم آقا واقعا این چیزی که الان داریم میگیم، الان 30-40 ساله داریم این حرفا رو میزنیم دیگه. خود من چندین برنامه تو رادیو، توی تلویزیون، با مطبوعات، با رسانه ها، تو جلسات خصوصی، جلسات دست بالا، جلسات هم عرض، جلسات در واقع آموزشی، تو همه جاهایی که بوده راجع به چیزا صحبت کردیم ولی هیچ راه کاری بهش نرسیدیم. می اومدن مثلا فلان مسئول میرفت، یک مسئول دیگری می اومد، به جای اینکه مسئله درست بشه درست نمیشد، یه مسئله بدتری به وجود می اومد و نمونه های زیادی هست. اینم منظورم این نیست که مسئولین مثلا خدا نکرده مشکلی دارن، من مسئله اینه که چرا این اتفاق به درستی انجام نمیگیره، این چرا رو باید چجوری هم پاسخ بدیم هم حلش بکنیم.
ببینید غربی ها به ویژه آمریکایی ها در کنار سیاست و در کنار کار نظامی و میلیتاریستی خودشون اصطلاحاً همیشه یک جایگاه ویژه برای کار رسانه‌ای و کنترل افکار عمومی قائلند. در واقع یک نظام هماهنگی در اونجا وجود داره. درست حالا به لحاظ نظامی ما الحمدلله رب العالمین و حتی به لحاظ سیاسی به یک رشد و کمال و بلوغ رسیدیم که امروز داریم تو منطقه حرف جدی میزنیم و دنیا هم داره روی این حرف حساب میکنه. بنابراین اما متاسفانه بخش های مربوط به کارهای هنری رسانه‌ای که باید چست می شده با بخش سیاسی و نظامی، به نظر من این اتفاق نیفتاده. برای همین چرخه معیوبی، یعنی اون کسانی که در واقع تو صحنه مبارزه سخت وجود دارن، چه تو بخش اقتصادیش، چه تو بخش سیاسیش، چه تو بخش نظامی، شما می دونید از ابتدای در واقع جنگ تحمیلی، از همون زمانی که مثلا شهید متوسلیان و شهید همت و بچه های جبهه یک گردانی رو، یک مجموعه رو تشکیل دادن که برن به لبنان، که بعد حضرت امام بنا به مطالعی به این تشخیص رسیدن که این اتفاق نباید بیفته و تو اون مقطع باید برگردن، این یک اون مقطع که تازه داغ داغ بودیم، ما هنوز جریان جنگ تحمیلی رو تو کشور خودمون داشتیم، این ضرورت و این نیاز به وجود اومده بود که تعداد پاشن رزمنده برن توی لبنان دفاع بکنن و مقابل اسرائیل بایستن. و اصلا تفکر مقاومت از همون در واقع نطفه اصلی دفاع مقدس شکل گرفت. بنابراین ما نیاز به یک انسجام و یک نظم اساسی داریم، یعنی همونجور که عرض کردم چهار شرط برای انجام یک فعل لازمه: شرط مادی، شرط سوری، شرط فاعلی و شرط غایی. شما تا ماده و مواد لازم برای مثلا فرض کنید ساخت یک میز نداشته باشید، هرچی هم میخواید بشینید تفکر بکنید، تر بزنید، اما چون موادش وجود نداره نمیتونه چیزی رو تولید بکنه.
الان مواد مالی که هست که
نه حالا عرض میکنم این مواد اون جایی که باید تزریق بشه به موقع تزریق نمیشه.
الان مشکل ما همینجاست دیگه، الان مشکل ما همینه که ما هم پولشو داریم، هم عدهشو داریم، هم عدهشو داریم، هم دستورشو داریم،
ولی اون سازماندهی لازم به نظر میاد که وجود نداره. یعنی کسانی که الان تو میدان سخت دارن نبرد میکنن همیشه جریان رسانه‌ای رو بعد از اینکه کارشون رو کردن نیاز پیدا میکنن، در حالی که فرایند کار رسانه‌ای گاهی پیشینیه. قبل از وقوع اتفاق شما بایستی افکار عمومی رو آماده بکنید، فیلم بسازی و بعد دست اقدام بزنی. حالا قرب سالیان سال فیلم هایی رو میسازه که تو اون به همه قدرت قاهر هم یک به شکل حماسی قهرمانان عجیب قریبی مثل رمبو و نمیدونم فلان و فلان. بعد که این تفکر رو توی ذهن مردم جا انداختی، ذهن مخاطبینش، بعد این رو دست اقدام نظامی میزنه و بعد از اقدام نظامیش هم برای تکمیل جنایاتش فیلم های دیگر میشه. در واقع با یک سازمان منظم رو بروستیم.